أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. بحث در این بود که خدای سبحان عبادت را زمینه تقوا می دارد که تقوا هم محور ارزش و مدار کرامت است زندگی یک انسان با ایمان. چون عبادت را خدای سبحان خالص میپذیرد و اگر مشوب به غیر خلوص باشد نمیپذیرد، لذا گاهی این دو مطلب را با یک جمله ادا میکند، میفهمد لله دین الخالص. گاهی این دو مطلب را با دو جمله بیان میکند، نظیر آیه محل بحث و آیه سوره نور. اما اینکه این دو مطلب را با یک جمله بیان کند در سوره زمر آیه 3 این است که الا لله دین الخالص، برای خدا دینی است که غیر از خدا در اون دین راه نداشته باشد. پس شرک، چه شرک جلی چه شرک خفی، اگر در عبادت راه پیدا کند هرگز زمینه تقوا را فراهم نمی کند. این خلوص عبارت از آن است که غیر حق در دین و پرستش راه پیدا نکند. گاهی همین معنا را با جمله نفی و اثبات مشخص میکنند، مثل اون چی که در سوره نور بیان فرمود. در سوره نور آیه 55 این است که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فرمود اینها که خدای سبحان وعده حکومت در زمین را به اینها داد، اگر به حکومت رسیدن دین خالص را اجرا میکنند، خدا را عبادت میکنن و چیزی را شریک خدا قائل نیستم. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این نکره در سیاق نفی مفید عموم است، هر گونه شرک را نفی میکنن. و دو چیز در حقیقت امر نشده است، یکی پرهیز از شرک و یکی اصل عبادت. لذا بدون واو این جمله دوم را در کنار جمله اول ذکر کرد، نفهمود یعبدوننی و لا یشرکون بی شیئا، جای واو نیست. این لا یشرکون بی شیئا متمم همون عبادت است. یعبدوننی چگونه عبادتی؟ لا یشرکون بی شیئا، یه عبادت خالص که چیزی را شریک من قرار نمیدهم. از اون جهت که نکره در سیاق نفی است، تمام شرکا را نفی میکند. از اون جهت که حرف ات مثل واو و مانند آن وسط متخلل نشد، معلوم می شود که نفی شرک چیزی جدای از عبادت نیست، بلکه در قوام عبادت دخیل است. عبادت آن است که در او شرک را پیدا نکند. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. منتها در آیه محل بحث یعنی سوره بقره، چون بین این دو مطلب فاصله شد، لذا تعبیر این است که در صدر آیه فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم، در پایان آیه بعد فرمود فلا تجعلوا لله اندادا. این فلا تجعلوا لله اندادا معادل لا یشرکون بی شیئا است، منتها چون با هم از هم فاصله گرفته شد تعبیرات فرق میکند. پس قرآن کریم مسئله این که انسان فقط باید برای خدا عبادت کند، گاه این مطلب را با یک تعبیر بیان میکند، مثل سوره زمر که فرمود لله دین الخالص. گاهی نفی و اثبات را جدای از هم به کنار هم ذکر میکند، مثل سوره نور که یعبدون ننی لا یشرکون بی شیئا. گاهی با فاصله ذکر میکند، مثل همین آیه محل بحث. و هر اندازه که انسان سعی کند عبادتش خالص باشد بهره بیشتری برد و برجسته ترین درجه خلوص آن است که در قلب انسان عابد احدی جز خدا نباشد. این را در زیر آیه کریمه الا من اتى الله بقلب سلیم وقتی از امام علیه السلام سوال میکنند که منظور قلب سلیم چیست، میفرماید قلب سلیم دلی است که در او جز یاد خدا چیزی نباشد. این عالی ترین درجه خلوص است. و هر انسانی به مقدار عبادتش تقوا پیدا میکنه، این یک اصل. و تقوا همونطوری که ملاحظه فرمودید زاد راه است، زاد مسافر است، این دو است. پس به مقدار عبادت انسان زاد تهیه میکند، این یک قیاس که از ضمیمه این دو مقدمه به دست میآید. زاد مسافر گاهی به قدری قوی است که مسافر را میبرد، گاهی در حد متوسط است که مسافر با داشتن اون زاد می رود. سیر الالله دو جور است. یک وقت انسان به قدری از زاد عالی برخوردار است که مقصد او را به سمت خود می کشاند و می برد. گاهی از حد متوسط برخوردار است که با داشتن اون زاد به سمت مقصد می رود. بین اون مسافری که به سمت مقصد می رود با اون مسافری که مقصود او را می برد خیلی فرق است. شما درباره اصل انبیا ملاحظه فرمودید که خدای سبحان می فرماید اینا یک درجه نیستن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پس برای سلسله جلیل انبیا یک مقام مشخص نیست. این کریمه نشون میدهد که اجمالاً بین سلسله جلیل انبیاء علیه السلام به تفاضلی هست. گاهی این تفاضل را قرآن به صراحه ذکر میکند، گاهی با تعبیرات گوناگون قرآنی معلوم میشود که بین این انبیاء تفاضل هست. گرچه همه انبیاء سائرین الالله هم سالکین الالحق هست، اما وقتی سخن از سلوک الالله میرسد درباره بعضی ها می فرماید اینها به طرف ما آمدن، درباره بعضی می فرماید اینها را من بردم، درباره بعضی از انبیا می فرماید اینها برای ملاقات ما آمدن، نسبت به بعضی از انبیا می فرماید من اینها را به ملاقات آوردم. همه دارای زادن، همه از راه عبادت تقوا که زاد مسافر است تهیه کردن، منتها بعضی از درجه تقواست که انسان را میبرد، بعضی از درجه های تقواست که انسان با داشتن او مجذوب مقصود میشود که مقصود این سالک را میبرد. ملازم فرمود این تعبیرات گوناگونی که در قرآن کریم آمده است یک نواخت نیست. در جریان موسای کریم سلام الله علیه که به لقای حق در طور مشرف می شد در سوره اعراف آیه 143 این است، می فرماید ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه. وقتی که موسای کریم به قرارگاه ما آمده است، تا انسان عبادت نکند تقوا پیدا نمی کند و تا تقوا پیدا نکند زاد ندارد که سیر الالله کند و به لقای حق نائل بشود و کلام الله را بشنود. درباره موسی کریم فرمود جاء موسی لمیقاتنا، یا درباره ابراهیم خلیل سلام الله علیه اونطوری که در سوره صافات آیه 99 آمده است این است که و قال اینی ذاهبون الى ربی، من به سمت ربم سفر میکنم. این سفر سفر مکانی نیست، چون اینما تولو فسم وجه الله و هو معکم اینما کنتم. این طور نیست که جای خدا باشد جای معاذ الله نباشد تا انسان با سیر مکانی به طرف خدا حرکت کند. این سیر سیر الهی است که اینی ذاهبون الى ربی. ابراهیم خلیل سلام الله علیه میگوید من به طرف خدایم سفر میکنم. پس درباره موسی کریم تعبیر قرآن این است که جاء موسی لمیقاتنا، در باره ابراهیم خلیل است که اینی زاهبون الاربی، همه اینها می روند. و اما در باره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تلیعه سوره اسراء این چه این تعبیر میکند؟ میفرماید سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. خدای منزه است که بندش را برد سیر شبانه داد. نمیگوید رسول من به طرف من آمد، میگوید من او را آوردم. یک وقت انسان با سیر عادی به طرف الله حرکت میکند، یک وقت اون محبوب این محب را میکشاند و میبرد. این میشود جذبه، اون میشود سلوک. همانطوری که تو بحثهای علم حصولی و فکری بین حدس و فکر فرق است، در بحثهای سلوک الالله هم بین سلوک و جذبه فرق است. چطور در بحث‌های علم حصولی و بحث‌های منطقی می‌گویند گاهی انسان با فکر به مقصد می‌رسد، گاهی با حدس. حدس اون سرعت انتقال است. همین که انسان مقدمات را شنید به مقصد پی ببرد، یا همین که از مقصد سخنی به میان آمد فوراً مقدماتش را بفهمد، حدس اون حرکت یکتاست. در برابر فکر انسان باید مطلوب را که شنید به دنبال مقدماتش برود، مقدمات را جستجو کند، پیدا کند، بعد ترتیب بدهد از مقدمات مرتب شده به مقصد برسد. این مجموع دو حرکت را میگن فکر. اما حدس اون است که با یک حرکت انسان مقصد را پیدا میکند. در بحث های استدلالی در علم های حصولی بین حدس و فکر فرق است. یکی تند است، دیگری کند. اونها که اهل استدلالن، اهل علم حصول و اندیشن، بعضی تندن بعضی کند. اونها که سخن از سلوک و سیر و رفتن است، اونها هم این چینن، بعضی با جذبه می روند، بعضی با سلوک، بعضی می روند، بعضی ها را می برند. اون هم لنوریه من آیاتنا است که تتمه اسراء را در سوره نجم به عنوان جریان معراج تتمیم فرمود. به هر وسیله که هست دیگر نگفت این آمد، فرمود من ای را آوردم برای اینکه لنوریه من آیاتنا الکبرا، و آیات کبرا را قسمت مهمش در سوره نجم بیان فرمود که لقد را من آیات رب الکبرا. در سوره اسراء وعده داد، در سوره نجم وفای به وعده را بیان کرد، فرمود لقد را من آیات رب الکبرا. بنابراین یکی می رود، یکی را می برند. اون که می رود با پای خود از تقوای متوسط برخوردار است، اون که او را میبرند او از تقوای بالاتر برخوردار است. حبیب الله را میبرند، کلیم الله میرود، خلیل الله میرود. این فرق روشنی. اگر انسان محبوب خدا شد، خب یقینا خدا او را میبرد، که انسان اثر خستگی را هم مشاهده نمی کند، بقتتا میبیند رفت. این خصیصه اون زاد است. زاد انسان را میبرد، در حقیقت تقواست که میبرد. منتها برجسته ترین زاد مسافر محبت است. اگر انسان توانست خدا را حبن عبادت کند و عبادتش حبن لله باشد، این میشود محب خدا، کم کم میشود محبوب خدا. اگر محبوب خدا شد، خب محبوب خدا را خدا پیش خود میبرد. این است که اون سیرها را تعبیر به رفتن می کند و این سیر را تعبیر به بردن می کند. انسان اگر محبوب خدا شد، خب یقینا محب محبوب را می طلبد. و به ما هم گفتن اگر خواستید محبوب خدا بشوید، راه حبیب الله را طی کنید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما اگر محب خدا باشید، این اوائل امر است، بکوشید که محبوب خدا بشوید. و انسانی که محب خداست، اگر بخواهد محبوب خدا بشود، راهش پیروی حبیب الله است. که یا ایها الذین آمنوا ان کنتم تحبون الله، اگر محب خدایید، فتبعونی، من که رسول خدایم، حبیب اللهم، به دنبال من بیایید، یحببکم الله، میشوید محبوب خدا. این امر طبیعی است که اگر موجودی محبوب یک محب بود، اون محب همواره محبوب را جذب می کند. اگر خدای سبحان محب انسان با تقوا شد و انسان وارسته محبوب خدا شد، خب یقینا محب محبوب را به سرای خود می طلبد. درجات عالیش مال اونهاست، درجات نازلش مال شاگردان اونم خواهد بود. این چه این نیست که راه بسته باشد، راه برای همه هم بازه، منطقه ها را بیشتر میبرند تا به دنافت دلا میرسانند، دیگران را کمتر. چرا؟ خیلی ها را بردن ما نمیشناسیم. و گاهی که میبینید یه حالی به انسان دست میدهد، انسان مقتتن عوض میشود، دیگری او را برد. چطور بسیار از افراد متوسطن که مقتتن عوض میشود، یا انسان بد هست که مقتتن برمیگردد و خوب میشود؟ کی رو برد؟ کی در او اثر گذاشت؟ اون مرحله البته مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، اما مراحل نازلش که مال شاگردان او هست. اگه این مراحل نازله میسور شاگردان او نبود که حضرت اسوه نمیشد و ما را هم به اقتدا دعوت نمیکردند. او برای کی اسوه است؟ ما به چی هم مأمور شدیم؟ اگر به ما گفتن فتبعون یحببکم الله، یعنی راه تبعیت حبیب الله انسان را محبوب خدا میکند. اما ارائه غیر از اسراف برای همه انبیا همچین است، گاهی ارائه است گاهی تکلیم است، ما نشانش میدهیم که ببیند، اما بردن غیر از نشون دادن است. یه وقت انسان ملکوت را نشانش میدهد، یه وقت انسان را به ملکوت و فوق ملکوت میبرد، این خیلی فرق است. در حد خودشون چرا، اما مرحله عالیش مال رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بنابراین این دو مرحله باز هست. تقوا این برد را دارد که انسان با داشتن این تقوا بتواند سفر کند، یا با داشتن اون عالی ترین درجه تقوا او را ببرند. بالاخره زاد میخواهد. ملاحظه فرمودید در اول سوره اسراء وقتی که سخن از اسراء است، سرمایه این سیر و سر یا ذکر میکند، اما سبحان الذی اسرا بعبده، سخن از به رسوله به نبیه نیست، سخن از بعبده است. یعنی او سرمایه این رفتن را و این جاذبه را فراهم کرده است که عبودیت باشد. ما عبدمون را بردیم. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، چون بنده خالص بود مجذوب حق شد. تازه اینها که میتوانند مجذوب بشوند به مقداری نیست که خود ابراهیم و خود موسی علیه السلام و علیه السلام رفتن. اونا با پای خودم که رفتن خیلی بالاتر از اون رفتن که شاگردان رسول خدا بخواهند مجذوب بشوند. اونها هم اگر هرچه دارن و برکت اهل بیت دارن، خود اونها هم هرچه دارن برکت اهل بیت دارن. شما جریان اسراء را که ملاحظه فرمایید، در همون بیت المقدس وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونجا حضور پیدا کرد، سلسله اجلی انبیا به او اقتدا کردند، موسی کلیم به او اقتدا کرد، عیسی مسیح به او اقتدا کرد. وقتی هم که ولی از ارواح نافذ ظهور میکند در زمان رجعت، عیسی مسیح پشتش نماز میخواند. اونا هم هرچه دارن از برکت این خاندان است. بنابراین این راه باز است که انسان از راه عبادت اون زاد را که تقواست تهیه کند، و اگر به اون مرحله عالیه رسید که او را میبرم، و اگر به اون مرحله متوسط رسید که بالاخره توان رفتن دارد و چاره جز خلوص نیست، اون عبادتی میتواند تقوا تهیه کند که خالص باشد. حالا تبرکن چند روایتی که مربوط به مسئله عبادت است و احیانا بعض از روایات ها مربوط به روزه گرفتن است که ماه مبارک رمضان در پیش است، عرض میکنیم که تیمونی و تبرکی به این روایات بشود. این روایت ها رو مرحوم بروجردی رضوان الله علیه در جامع احادیث شیعه دستور فرمودن جمع آوری شده. در همون باب وجوب نیه در عبادات این روایات جمع آوری شد. در همون ابواب مقدمات، چون قبل از اینکه وارد کتاب طهارت بشوند مقدمات عبادات ذکر شده است، وسائل هم همین طور است. در وسائل قبل از اینکه وارد کتاب طهارت بشوند مقدمه ای دارد که ابواب عبادات در اون مقدمه یادآوری شد. اینجا هم باب 12 از ابواب مقدمه این کتاب شریف، فی وجوب نیت فی العبادات الواجبه و انه لا عمل الا بها، یعنی به این نیت و وجوب الاخلاص فیها و فی نیتها و فی حرمت ریا و بسلان العبادت المقصود به هر ریا و امثال ذلك. در این باب اول آیاتی که زمینه بحث اون آیات هم فراهم است، اول اون آیات رو ذکر میکنن، بعد به روایات میپردازن که بعضی از روایات رو تیمان رو میخوانیم. یکی از اون روایات آن است که دعائم الاسلام عن الائمه من اهل البيت عليهم السلام عن علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده است، یعنی اهل بیت از حضرت امین نقل کردن علیهم السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا عمل الا بنیه ولا عبادت الا بیقین ولا کرم الا بتقوا. پس اگر عبادت زمینه تقوا را فراهم میکند باید با یقین باشد، و اگر عبادت هدف مخلوق و خلقت است گرچه هدف خالق نیست باید با یقین باشد. روایاتی که در این باب شریف هست فراوان است که ملاحظه فرمایید، بعضی از اونها خونده میشود. روایت دیگر این است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که انما الاعمال بالنیات، یعنی روح عمل نیت است، و انما لكل امرئ ما نوا، هر انسانی به مقدار نیت بهره میبرد. فمن کانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله، اگر کسی به قصد مهاجرت به لقای حق و به لقای رسول حق هجرت کرده است به اون مقصد میرسد، نه از باب اتحاد مقدم متعالی باشد که هر کس هجرتش برای خداست هجرتش برای خداست، این که اتحاد مقدم متعالی است، نه، یعنی اگر کسی واقعا هجرتش الى الله و الى رسوله بود میرسد. من کانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله، یعنی میرسد. و من کانت هجرته الى دنیا یصیبها و مانند آن فهجرته الى ما هاجر الیه، اگر کسی برای دنیا هجرت کرد این به همون اندازه دنیا میارزد. پس روح عمل نیت است، و انسان هم میتواند سراسر اعمالش را با این روح عبادی تطبیق بدهد، یعنی این چنین هست که بتواند بگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. در این روایت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ابی ذر رضوان الله علیه وصیت میکند، بفرماید یا ابی ذر ولیکن لک فی کل شیء نیت حتی فی النوم والاکل، میخوای بخوابی بگی برای رضا خدا میخوابم که قدرتی پیدا کنم، خستگیم برطرف بشود، باز کار کنم برای خدا. غذا میخوایی بخوری بگو قو علی خدمتی که جوارهی، برای رضای خدا غذا میخورم که قدرتی تحصیل کنم و با این قدرت بتوانم کاری انجام بدم. پس میشود انسان در تمام شئون زندگی نیت الهی داشته باشد، و اگر نمیشد که حضرت به عبازر دستور نمیداد. فرمود یا عبازر ولیکن لکفی کل شیء نیتون حتی فی النوم ولک. روایت دیگری که از امام باقر سلام الله علیه نقل بکند این است که لا یکون العبد عبدا لله حق عبادته حتی ینقطع عن الخلق كلهم الیه. گرچه در قرآن نفرمود اعبدوا الله حق عبادته، اما فرمود اتقوا الله حق تقاته، و عبادت هم زمینه تقواست. اگر عبادت زمینه تقواست و در تقوا هم گفته شد اتقوا الله حق تقاته، معلوم می شود می توان گفت اعبدوا الله حق عبادته، و حق عبادتش این است که انسان از غیر خدا منقطع بشود و جز خدا چیزی طلب نکنه. و معنای انقطاع عن الخلق نه انزوای عن الخلق است، قطع تعلق به غیر خدا از غیر خدا است، نه انزوا. حتی ینقطع عن الخلق کلهم الیه تعالی فهین اذن یقول، خدا سبحانه فرماید که هازا خالص لی، اونگاه است که فی تقبله بکرمه. و قال جعفر ابن محمد صادق علیه السلام و علیه السلام ما انعم الله عز وجل على عبد عجل من ان لا يكون في قلبه مع الله تعالى غيره، هیچ نعمتی بالاتر از نعمت توحید نیست که در قلب انسان چیزی جز خدا نباشد. ما انعم الله عز وجل على عبد اجل من ان لا يكون في قلبه مع الله تعالى غيره. وقال موسى بن جعفر عليهما السلام اشرف الاعمال التقرب بعباده الله اليه، شریف ترین عمل قرب الى الله است. ماه پربرکت رجب را که پوشت سر گذاشتیم ماه ولایت بود، ماه شعبان که الان پایان اوست ماه رسالت است، و ماه مبارک رمضان که در پیش است شهر رمضان شهر الله است. و بهترین فرصت هم هست. این چنین نباشد که کارمون فقط به حرفه بگذرد، ماه مبارک رمضان بگذرد و ما مثل اون راننده باشیم که عده زیادی رو به مقصد رسونده باشیم و خودمون در بین راه در بیابون ها مرتب سرگردان باشیم. روایت بعد که ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند، میفرماید به این که حد عبادت چی؟ سألت ابا عبدالله علیه السلام عن حد العباده التي اذا فعلها فاعلها كان معديا. مقدار عبادت چقدر است که اگر کسی انجام داد حق عبادت را ادا کرد؟ حضرت فرمود قال حسن النیت به طاعت، طاعتی که انجام میدهد با خلوص انجام بدهد. از امام علیه السلام سوال شده است که الا من اتى الله بقلب سلیم، این قلب سلیم چیه؟ قال القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قلبی که انسان با اون قلب ملاقات حق میکند و چیزی در این قلب نیست و هر چه در این قلب هست به عنوان شؤون الهی، این قلب میشود سالم. و اگر در قلب انسان چیزی غیر خدا بود میشود مریض، و مریض را تا معالجه نکردن بهش نمیبرن و معالجه کردن در برزخ است و اون هم به آسانی نیست. قال القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قال و كل قلب فيه شرك او شك فهو ساقط، و انما اراد بالزهد في الدنيا لتفرق قلوبهم للاخره. خدای سبحان که دستور زهد داد برای آن است که قلب فارغ البال باشد، چیزی در دل قلب را مشغول نکند، مگر نان است که خدای سبحان ما را به اراده خود به این عالم آورد، مگر ما خواستیم که ما را آورد و به اراده خود ما را میبرد، نان است که به اراده ما برویم. پس اینجا هم که هستیم باید در تحت اراده او باشیم. او همه این مار و عقرب های عالم را برد روزی میدهد، دیگر ما را که بیروزی نمیگذارد. بدا به حال انسانی که به فکر این مسائل باشد، کدام مار را و کدام عقرب را خدای سبحان بیروزی خلق کرد و از بیروزی این مرد. حالا این روایت ها را ملاحظه فرمایید به این که به ما چی آموختن. در چند روایت هست که انسان کار را برای غیر خدا میکند تا به مقصد برسد، این نمیداند که اگر همون کار را برای خدا بکند زودتر به مقصد میرسد. ظاهرا مرحوم صدوق رضوان الله علیه است از معصوم علیه السلام نقل میکند که به یک از شاگردان فرمود من اگر بگویم تو درست بخون یا کارات انجام بده من هزینه ماهانه‌ت را تأمین میکنم، آیا مطمئن میشوی یا نه؟ عرض کرد آری ابن رسول الله، شما معصومید، فرزند معصوم، اگر به من وعده بدید تعهد بسپارید که هزینه ام را تأمین میکنید من درسم میخوانم یا کارم انجام میدم البته مطمئنم. فرمود ما که هرچی داریم از خداست، همین وعده را خدا به شما داد، چرا بس مطمئن نیستید؟ الان اگر یه انسان متمکنی به ما بگوید شما کاراتون انجام بدید هزینه شما را من تأمین میکنم، انسان کاملا مطمئن میشود. همین وعده را خدا به انسان داد و انسان مطمئن نمیشود، چون توحید نیست. در یک روایت دیگری ذیل این آیه مبارکه بل الانسان علی نفسه بصیره برو القا معاذیره، امام صادق سلام الله علیه به ابا حفص فرمود یا ابا حفص ما یصنع الانسان ان یعتذر الی الناس بخلاف ما یعلم الله من. چرا انسان در درون یک جور باشد در بیرون یک جوری با مردم از راه عذر و بهانه سخن بگوید؟ ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول من اسهر سریرتن البسه الله تعالی رداءها. هر کس نیتی دارد خدای سبحان از همون نیت درون او یک پوشاکی یک ردایی میسازد بر پیکر او میپوشاند. خلاصه انسان در کسوت نیت است، لباس نیت را در قیامت در بر می کند. این خیرن فخیرا و این شرن فشرا. هر کسی لباس نیت خود را در بر می کند. این از اون غرر روایات ما که من از هر سریرتم هر کس نهانی دارد و راز و سری دارد، خدا برابر اون سر لباس می پوشاند، لباس می دوزد و بر پیکر انسان می پوشاند. این خیرن فخیرا و این شرن فشر. و به مناسبت ماه مبارکی که در پیش داریم، این حدیث شریف را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که حضرت فرمود رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش. این صومی که در نوع کتب فقهی آمده است که در فضل صوم همین بس که انسان شبیه فرشته می شود از لحاظ پرهیز از خوردن و مانند آن. در فضیلت صوم، این که در کتاب‌های فقهی مثل جواهر یا کتاب‌های فتوایی مثل عروه تصریح کردن که در فضل صوم همین بس که انسان شبیه فرشته می شود برای همان پرهیز از خوردن و چشم پوشی از ملاذ طبیعی. فرمود گاهی انسان با روزه گرفتن هم به جایی نمی رسد، نصیبش جز گرسنگی و تشنگی چیز دیگر نیست. رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش و رب قائم حظه من قیامه السحر. بعضیا فقط بیخوابی سحر نصیبشون می شود، یعنی نخوابی شب. اگر هم برمیخیزن چون نیت خالص نیست، جز بیخوابی نصیبی دیگری ندارن. این مضمون باز در نهج البلاغه هم هست که حضرت فرمود کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش و کم من قائم لیس له من قیامه الا الانا، خستگی و رنج. اما اون روایت هایی که قبلا عرض شد نمونش این است که امام صادق سلام الله علیه می فرماید به این که لیس بین الایمان والکفر الا قلت العقل، مؤمن عاقل است و کافر بی عقل. چرا؟ قیل و کیفه زای ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان العبد یرفع رغبته الى مخلوق، به مخلوق چشم دوخته است. گاهی هم مخلوق خودش است، یعنی به کار خودش چشم دوخته است. ان العبد یرفع رغبته الى مخلوق فلو اخلص نیته لله لآتاه الله الذي يريد في اسرع من ذلك. اگر همون کار را برای خدا انجام بدهد، خدا زودتر میرساند. همین معنا در روایتی دیگر از امام باقر علیه السلام رسیده است که حضرت هم بود ما بین الحق والباطل الا قلت العقل، بین حق و باطل جز بی عقلی یا کم عقلی چیز دیگه فاصله نیست. اگر اون خلای عقل پر بشود، انسان میشود محق. قیله و کیف ذالک ابن رسول الله قال ان العبد يعمل العمل الذي هو لله رزم فيريد به غير الله. این کاری که مورد رضای خداست و باید برای خدا انجام بدهد، کار حسن فعلی دارد اما او حسن فاعلی ندارد، برای خدا نمی کند. فيريد به غير الله فلو انه اخلص لله لجاءه الذي يريد في اسرع من ذلك. اگر اون کار را برای خدا انجام بدهد، به مقصود زودتر میرسد، چون عاقل نیست، نمیداند برای کی کار بکنه. حدیث دیگر که حذیفه ابن یمان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنه اخلاص چیه که این همه ما را به اخلاص دعوت کرده. ان الاخلاص سوال شده است، فقال فرمود من همین سوال را از جبرئیل کردم. یه وقتی از مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه سوال کردیم که این که فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است به چه مناسبت؟ فرمود یه وقتی ما همین سوال را از مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه کردیم، ایشون فرمودن به مناسبت اون دو تا آیه‌ای که در آخر سوره یاسین است که سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این باعث شد که این سوره مبارکه قلب قرآن شد که دعوت ملکوته. در این روایت شریف هم وقتی حذیفه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکند که اخلاص چیست، حضرت فرمود من این سوال را از جبرئیل کردم. جبرئیل میگوید من همین مطلب را از خدا سوال کردم که اخلاص چیه. قال سألت عن الله تعالی، فقال الاخلاص سر من سری او دعوه فی قلب من احببته، سری از اسرار من است، این سر را در قلب کسی که محبوب من است قرار می دهم. معلوم می شود اگر کسی محبوب خدا شد، خدا اون اخلاص را در قلب انسان قرار می دهد. اگر قرار داد، انسان با همون اخلاص می رود که این می شود بردن حق. خدا اگر کسی را بخواهد ببرد، اول مخلص می کند بعد می برد. هر درجه از عبادت زمینه درجه از اخلاص و تقوا را فراهم می کند. درجه بالاتر اون اخلاص و تقوا زمینه عبادت کاملتر را تهیه می کند. این تدور نیست، این تسلسل ممدوح هست، نظیر همون اون شبهه بین مرغ و تخم مرغ. این وحدت شخصی نیست دور باشه، دور در وحدت شخصی است. این ها شبهه تسلسل است نه دور، ولی ریشش از انسان شروع می شود، پایانش هم به خداست، چون دو طرفش محدود است و محضوری نداره. هر درجه از عبادت زمینه درجه از تقوا و اخلاص را فراهم می کند. و چون در جمع ما امروز عزیزان رزمندم حضور دارن، این حدیث شریف را هم که در باره اهمیت حفظ جبهه هاست قرائت بکنیم تا روشن بشود که حفظ جبهه و فداکاری و ایثار چقدر فضیلت دارد. و خدای ناکرده فرار از جبهه و رو آوردن به دنیا چقدر خطر دارد. این را در همین کتاب شریف جامع احادیث شیعه در باب نماز بر میت، ابواب الصلاة علی المیت باب اول، از امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین نقل کردن که سیره حضرت این چنین بود که در باره کشته های سفین، که در باره کشته های جمل، که در باره کشته های نهروان از اصحاب خودش، حضرت در جنگ با ناکسین و قاستین و مارقین اصحابی را به جبهه اعزام کرد و با اونها جنگ را شروع کرد تا مقدار مقرر الهی پیروز شد. در بین یاران خود که پای رکاب حضرت شمشیر زدن، اونها که کشته شدند، حضرت فرمود ببینید آیا شمشیر جلو بدن اونهاست یا پشت بدن اونها. اگر در جلو بدن اونها نشانه تیر و شمشیر است، بر اونها نماز میت بخوانید. معلوم شد تا آخرین لحظه ایستادند و فداکاری کردند و شربت شهادت نوشیدند. اگر اثر تیر و شمشیر در پشت بدن اونها، معلوم می شود اینا در جبهه نتوانستن مقاومت کنند، جبهه رو ترک کردند، فرار کردند، دشمن از پشت سر رسید، به اینها شمشیر زد، اینا رو کشت. بر اونها نماز میت نخوانید. این عظمت حفظ جبهه. غزا امیر المؤمنین علیه السلام فی قتلا سفتینه و الجمله و النهروان من اصحابهی ان ینظر فی جراحاتهم، دستور داد که ببینید کجای بدنشون زخمی شده است. فمن کانت جراحاته من خلفهی لم یصل علیه، اگر اثر تیر و شمشیر و دیگر جراحات در پشت پیکر اینها بود، برها نماز نمی خوند. قال فهو الفار من الزحف، می فرمود این کسیست که میدان جنگ را پشت سر گذاشت و فرار کرد. جنگی که از تعمی سلام الله علیه داشت، جنگ های تحمیلی بود، همون جنگ هایی که الان بر اسلام تحمیل شده. این جنگ با کفار که نداشت، جنگ با افرادی که به ظاهر مسلمان بودن داشت. در زمان حکومت حسنی سلام الله علیه که با کفار جنگ نبود، با افراد به ظاهر مسلمان جنگ بود، با این تفاوت که حزب بعث را کسی مسلمان نمی داند. فرمود فاول فار رو من از زهر و من کانت جراحاتهو من قدامهی سلا علیه و دفنه، اگر یه رزمنده جراحت در جلو پیکر او بود، بر او نماز می خوند و دفن می کرد. می فرمود معلوم می شود تا آخرین لحظه مقاومت کرد و ایستادگی کرد و شربت شهادت نوشید. امیدواریم خدای سبحان اسلام و رزمنده های اسلام را ظفرمند و پیروز بفرماید و این انقلاب اسلامی را به ظهور ولیعهد ارواح و نافدا متصل بفرماید. و توفیق انجام وظایف را عموما مخصوصا انجام وظایف تبلیغی را به همه مرحمت بفرمایید. غفر الله لنا و لكم والحمد لله رب العالمين.